آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریب خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 19 جماد ثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 ژانویه سال 2023 میلادی. صد و 47 سال پیش در روز 12 ژانویه سال 1876 میلادی جک لندن، نویسنده معروف آمریکایی، متولد شد. وی سالهای بسیاری را در سرزمین‌های قطب شمال و دریاهای ناآرام جنوب سپری کرد و با اقوام گوناگون آشنا شد. جک لندن بسیاری از صحنه‌هایی را که در کتاب‌هایش به تصویر کشیده و چشم خود دیده و با برخی از قهرمانانی داستانهایش نیز آشنا بود. جک لندن 40 سال عمر کرد و طی 18 سال کار نویسندگی 51 داستان بلند و 125 داستان کوتاه نوشت. آوای وحش و سپید دندان از مشهورترین تألیفات اوست و در سال 1916 میلادی درگذشت. صد و 17 سال پیش در روزی 22 دی ماه سال 1284 هجری شمسی مظفرالدین شاه قاجار فرمان تأسیس عدالتخانه را صادر کرد. پافشاری و مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری روحانیت برای به دست آوردن حق تصمیم گیری در امور خیش و برقراری حکومت مشروطه سرانجام استبدادگران را منزوی و شاه قاجار را به پذیرش درخواست ایشان ناچار ساخت. متحسنین در حرم حضرت عبدالعظیم با واسطه قرار دادن سفیر عثمانی خواسته های خیش از جمله تأسیس عدالتخانه را در سراسر کشور با دولت اطلاع دادند. مظفرالدین شاه نیز که شور و هیجان مردم را در این امر دیده بود، بدون هیچ دیرنگ حکم تأسیس عدالتخانه را صادر نمود. و این ترتیب نخستین کوشش های مردم آزادمنش ایران و رهبرانشان به خصوص آیت الله سید محمد طباطبایی که اولین بار تأسیس عدالتخانه توسط وی مطرح شد به ثمر نشست و راه برای تحقق خواسته های مهمتر که همان پذیرش مشروطیت بود هموار گشت. به دنبال صدور این فرمان آیت الله سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی به همراه سایر علما پس از یک ماه تحسن باشکوه و احترام فراوان و با استقبال مردم وارد شهر شدند. و 44 سال پیش در روز 22 دی ماه سال 1357 هجری شمسی در حساس ترین لحظات انقلاب اسلامی ایران که دولت آمریکا در تکاپوی حفظ رژیم پهلوی بود، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی با توجه به موقعیت خاص انقلاب دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر کرد. وظیفه اصلی این شورا ایجاد هماهنگی در مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و همچنین فراهم کردن زمینه‌های تشکیل دولت موقت بود. امام خمینی رحمت الله علیه در پیام خود در این باره تاکید کرد: خواست مردم مسلمان ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنت نیست، بلکه مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال ایران و تأمین عدالت اجتماعی می باشد ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است که پس از سقوط رژیم شاه، شورای انقلاب وظیفه قانونگذاری را نیز تا تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران بر عهده داشت. شنوندگان عزیز و گرامی، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 19 جماد الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیه السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها از نگاه امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا رنجبر نویسنده، پژوهشگری تاریخ اسلام و استاد اخلاق و معارف اسلامی در خصوص فاطمه سلام الله علیها میگوید انس به حضرت فاطمه سلام الله علیها در دل همه معصومین علیهم السلام موج خروشان داشته و دارد و آن حضرت نزد شیعیان و دوستدارانشان مقام و منزلت ویژه‌ای دارند، منزلتی که نه تنها کمتر از سایر ائمه علیهم السلام نیست، بلکه آن حضرت همتای امیرالمومنین علیه السلام و دارای منزلت عظیمتر از سایر ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. این محقق و دانشمند بزرگ می‌افزاید اگر بخواهیم مقام بلند این بانی بزرگوار را درک کنیم و به گوشه از آن پی ببریم، شایسته است که به گفتار ایشان در خطبه فدکیه توجه کنیم، چه آنجا که استوارترین جملات را در توحید ذات اقدس ربوبی بر زبان جاری می‌کنند یا آن هنگام که معرفت و بینش خود را نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آشکار کرده و یا در مجالی که در آن خطبه امامت را شرح مختصری می دهند. این استاد بزرگ اخلاق و معارف اسلامی ادامه می دهند که در سیره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز الگوهای الهی بسیار به چشم می خورد که مهمترین آنها تربیت خانواده متقی و پرهیزگار است، به طوری که از نسل ایشان فرزندان معصوم یا همان ائمه خدا علیهم السلام پرورش یافتند. وی تصحیح میکند که فاطمه سلام الله علیها مظهر همه کمالات الهی است، کمالاتی که در وجود و شخصیت همه ائمه خدا علیهم السلام ریشه دارد و همه این بزرگواران مصداق انسان کامل هستند. بنابراین میبینیم که مادر نقش ارزنده و تعیین کننده در تربیت و پرورش فرزندان دارد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر با بیان اینکه امام رضا علیه السلام نسبت به دوست و دشمن همواره مهربان و رئوف بودند اظهار می‌دارد که همه ما امام هشتم علیه السلام را به عنوان امام مهربانی ها می‌شناسیم و این محبت و عاطفه حضرت بیگمان متأثر از شیوه در مکتب تربیتی فاطمی، مهربانی و تربیتی مادر بزرگوارشان حضرت زهرا سلام الله علیها است. اونس با بندگان خدا جایگاه ویژه دارد. بیگمان بارها این روایت را شنیدید که این بانوی نمونه و بزرگوار اسلام پس از پایان نماز و در هر حال همواره برای همه مؤمنان دعا می‌کردند. تمام دعای ایشان برای دیگران بود و هرگز برای خود از خدای متعال چیزی نمی‌خواستند. آن حضرت در مقام دعا برای دیگران تاکید داشتند که اول همسایه و سپس خانه. امام رضا علیه السلام نیز فرزند این مادر مکرمه هستند که محبت خود را به همه دوستداران عرضه می‌دارند. و اما عزیزان اگر میخواهید با ما در ارتباط باشید، آدرسی سایت رادیوی تاجیکی را برایتان اعلام میکنیم: parstoday.ir. و همه عزیزان، احترام ویژه امام رضا علیه السلام برای مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها. بر اساس روایت متقن دینی، حفظ حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگ داشت ایشان در هنگام زیارت امام رضا علیه السلام توصیه مؤکد شده است. اما این همه توصیه برای چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین رنجبر در این زمینه میگوید که فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام بسیار زیاد است و از آنجا که ایشان ارادتی خاص به حضرت زهرا سلام الله علیها دارند، به زائرانی که به هنگام زیارتشان مادرشان را نیز تکریم میکنند عنایت ویژه دارند. و با اشاره به یکی از خاطرات مطرح در همین زمینه اظهار می‌دارد که بسیاری از علما و فضلای بزرگ در حرم امام رضا علیه السلام هنگام زیارت ایشان به حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز متوسل شدند و درخواست خود را به واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها به امام هشتم علیه السلام مطرح کردند. مفسر کبیر قرآن کریم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این زمینه تفسیر کرده است که هرگاه حاجت داشتی وقتی وارد حرم مطهر میشوی، یکی از مؤثرترین و بهترین دعاها این است که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها سوگند بدهی که حاجت تو را از خدا بخواهند، چون حضرت به مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه فراوان و ارادت خاصی دارند و سوگند دادن به مادر محبوبشان سخت مؤثر خواهد بود.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شاهد میخونن، با نمازی که به شاهد میخونن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که به موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام اختصاص داشت. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیای.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنیاد دوره ماده از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش می‌یافت در سرزمین ایران و رود تا کشور دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند منان، سلام شنوندگان بهتر از جان، ادب دوستان از سراسر جهان، به ویژه تاجیکستان، ایران و افغانستان. برنامه ادبستان را در این لحظه آغاز می‌کنیم با این امید که تا پایان از کنار موج‌گیرهایتان دور نشوید و شنونده بخش‌های گوناگون برنامه باشید. امید است در نهایت از محتوای ادبستان امروز رضایت حاصل کنید. دوستان، مثل چند برنامه گذشته از میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی یا ابوالمعانی با شما صحبت می‌کنیم. شخصیتی که اصالتاً از ماوراء النهر بود و در هندوستان زاده و همانجا هم از دنیا رفت. حالا قبل از پرداختن به مطالب اساسی از روزگار و آثار مولانا بیدل، خاطر نشان می‌کنیم که برنامه ادبستان در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق امواج رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می‌شود.
غزل شماره دو، بیدل دهلوی، صدا اندلیب. اگر به گلشن ز ناز گردد قد بلند تو جلوه فرما، ز پیکر سرو موج خجلت شود نمایان چو می ز مینا. ز چشم مستت اگر بیابد قبول کیفیت نگاهی، تفت ز مستی به روی آینه نقش جوهر چو موج صهبا. نخوان طفل جنون مزاجم خطی ز پست و بلند هستی، شبم فلاطون ملک دانش اگر شناسم سر از کف پا. به هیچ صورت ز دور گردون نصیب ما نیست سر بلندی، ز بعد مردن مگر نسیمی غبار ما را برد به بالا. نه شام ما را سحر نویدی، نه صبح ما را گل سفیدی، چو حاصل ماست ناامیدی غبار دنیا به فرق عقبا. رمیدی از دیده بی تأمل، گذشتی آخر به صد تغافل، اگر ندیدی تپیدن دل شنیدنی داشت ناله ما. ز صفحه راز این دبستان، ز نسخه رنگ این گلستان، نگشت نقش دگر نمایان مگر غباری به بال عنقا. به اولین جلوه از دلها رمید صبر و گداخت طاقت، کجاست آیینه تا بگیرد غبار حیرت در این تماشا. به دور پیمانه نگاهت اگر زند لاف می فروشی، نفس به رنگ کمند پیچد ز موج می در گلوی مینا. به بوی ریحان مشکبارت به خویش پیچیده ام چو سنبل، ز هر رگ برگ گل ندارم چو طایر رنگ رشته بر پا. هر کجا ناز سر برآرد نیاز هم پای کم ندارد، تو و خرامی و صد تغافل، من و نگاهی و صد تمنا. ز غنچه او دمید بیدل بهار خط نظر فریبی، به معجز حسن گشت آخر رگ زمرد ز لعل پیدا.
صدای بانو پری عندلیب از راویان شناخته شده ایرانی را شنیدید که غزل زیبای میرزا بیدل را با مهارت خاصی قرائت کرد. بله یاران، بیدل دهلوی یکی از شاعران پارسیگوی هند بود که با آثار جاودانی خود خدمت بزرگی به علوم و ادب فارسی انجام داد و به همین دلیل از سالیان گذشته دارای جایگاهی خاص در ادبیات و فرهنگ ایران زمین بوده است. از جمله آثار منظوم و منصور وی می توان به دیوان شعر، چهار عنصر و نکات اشاره کرد. از سده هفتم و هشتم هجری تا همین زمان اخیر قبل از آمدن انگلیس ها، شاعران زیادی در هند بودند که به فارسی شعر می گفتند، مثل امیر خسرو دهلوی، بیدل دهلوی که اهل دهلی است و بسیاری از شاعران دیگر. اقبال لاهوری اهل لاهور است، اما شعر فارسی او معروفتر از شعر به هر زبان دیگری است. ما مثل انگلیسی ها که انگلیسی را در هند رایج کردند، زبان فارسی را رایج نکردیم. فارسی با میل مردم، با رفت و آمد شاعران، عارفان و عالمان و اینها به طور طبیعی رایج شد. این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در سال 1391 خورشیدی در خصوص تأثیر شعر فارسی در هند است. البته به این شاعر برجسته در ایران کمتر توجه شده است و به همین دلیل محمد کاظم کاظمی، شاعر مهاجر افغانستانی، در نوشتاری تحلیلی علت یا علل گمنامی عبدالقادر بیدل دهلوی در طول دورهای مختلف ادبی در ایران را بررسی کرده است و می نویسد در حالی که سالهای سال شعر بیدل درس شبانه و ورد سحرگاه فارسی زبانان خارج از ایران بود، در این کشور نام و نشانی از او در میان نبود و ادیبان رسمی و غیر رسمی کمتر به وی می پرداختند. اما خوشبختانه در سالهای آخر چرخش مثبتی در این زمینه پدید آمده است. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و ما در ادامه به گزیده ای از زندگی این شاعر پارسیگوی می پردازیم. میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی در عظیم‌آباد هند دیده به جهان گشود. اصالت وی از ترکان جوغتایی بود. پدر او از قبیله برلاس ترکان جوغتایی برخاست. این قبیله از بخارا به بدخشان و سپس به هندوستان مهاجرت کرده و مشغول سپاهیگری بودند. بیدل در 5 سالگی پدر خود را از دست داد و از آن پس مادرش به او قرآن و الفبای فارسی را آموخت. البته بیدل زبانهای فارسی و عربی را نیز به طور کامل در مکتب آموخت و با زبان بنگالی، اردو، سانسکریت و ترکی آشنایی یافت و در 6 سالگی قرآن را ختم کرد. در بیشتر علوم حکمی تبحر داشت. همچنین وی در الهیات، ریاضیات، طبیعیات، طب، نجوم، رمل، جفر، تاریخ و موسیقی دست داشت و از علوم ظاهر نیز بی بهره نبود و با طریقه صوفیه نیز آشنا بود. این شاعر پارسیگوی در 10 سالگی نخستین شعر خود را سرود. ابتدا تخلص رمزی داشت، اما با خوانش کتاب گلستان سعدی از مصرع بیدل از بینشان چجویت باز به وجد آمد و تخلص خود را به بیدل تغییر داد. از مهمترین آثار بر جای مانده وی دیوان اشعار است که به تصحیح اکبر بهداروند به چاپ رسیده است. این کتاب با مقدمه‌ای به قلم خلیل الله خلیلی منتشر شده و در قسمتی از مقدمه چنین می‌خوانیم: بیدل می‌خواهد در این ظرف محدود، چنان که مختص اوست، هنر شاعری خود را در فاخرترین پیرایه آشکار کند. کلمات آن شسته، ترکیبات آن خوشاهنگ باشد. محسنات معنوی و تناسب‌های لفظی را در آن به کار افکند و از محاورات و مثل‌های متداول و حتی مصطلحات محلی نیز استفاده کند. در واقع دیوان غزلیات او در بردارنده اصطلاحات و نمادهای عرفانی است. غزل‌های بیدل چون غزل‌های حافظ سرشار از مفهوم عشق حقیقی است. علاوه بر دیوان اشعار، مهمترین منظومه بیدل مثنوی عرفان اوست. منظومه عرفان با تبیین رابطه خداوند و انسان بر مبنای عشق آغاز می شود. بیدل چنان که رسم عرفاست مطالب خیش را با داستان پردازی های خاص همراه می کند و به مراتب وجود بر مبنای نگرش عارفان می پردازد. از بیدل آثاری به نثر نیز باقی مانده است. مهمترین آنها چهار عنصر به شمار می رود که زندگی نامه بیدل به قلم خود اوست. وی نثر خیش را با شعر ممزوج کرده است و در جای جای غزلها، رباعیها، مثنویها و قطعه‌هایش به آنها استناد می کند. چهار عنصر چنان که از نام آن پیداست اشاره به آب، باد، خاک و آتش دارد. بیدل آدمی را برآگند این چهار عنصر برمی شمارد و لذا زندگی نام نویسی درباره بشر را شرح چهار عنصر می داند. نثر خاص بیدل در این کتاب رنگ و بوی شاعرانه دارد و قدری متکلفانه به نظر می رسد. از دیگر آثار منصور وی می توان به نکاد اشاره کرد. این اثر در واقع بیانیه اعتقادی اوست که نظریات و آموزه‌های اساسی و اصلی عرفان بیدل را شامل می شود. این اثر بهترین متن برای فهم آرای فلسفی و عرفانی بیدل است.
دوستان شنونده، در بخش کارشناسی ادبستان امروز از صحبت‌های دکتر حسین فطرت، کارشناس رشته ادبیات، در مورد شاهکارهای ادبی میرزا بیدل استفاده می‌کنیم که اینک پخش می‌شود.
مقصد بیدل از دینداری تکریم انسانیت هست. آنجا که می فرماید از طواف خانه گر مقصود صاحب خانه نیست، سر به دیوار زنید و کعبه ها ویران کنید. ما کعبه ظاهر را پاس می داریم، اما کعبه اصیل که گوهر قدسی انسانیست و روح انسانیست، این کعبه را باید شناخت و آن کعبه را باید عرض گذاشت. از توا صاحب کعبه که در دل هاست و در جان ها تجلی کرده است، خدای کعبه را باید شناخت. از تواف خانه گر مقصود صاحب خانه نیست، سر به دیوار زنید و کعبه ها ویران کنید. مدعا این است که بیدانشان جهل کیش، دیده بکشایید و طوف حضرت انسان کنید. انسان در نگاه بیدل کون جامع و عالم اکبر هست. انسان می تواند از ناسوت ناسوت خیش عبور کند، به ملکوت خود و به جبروت و به عالم لاهوت پا بگذارد. آنجا که می گوید مشت خاکی که در خیش شکافت، عرش تا فرش جمله در خود یافت. برزخ جامع حدوث و قدم، باطنش حق و ظهورش عالم. انسان باطنش حق و ظهورش عالم می باشد. انسان ریسمان است که از خاک تا خدا کشیده شده است. انسان موجود است که خود میتواند بهشت بیافریند. نه اینکه قرار باشد من و شما به بهشت برویم، بلکه بهشت را بیافرینیم، هم در این جهان مادی و هم در جهان روح و معنا و معرفت. تا ادا فهمی خوب و زشت شوی، مژه بکشایی و بهشت شوی. و برای بهشت آفرین شدن و برای بهشت شدن باید خود را شناخت. عبس مستری خیر و شر می شوی، به خود گر بپیچی گوهر می شوی. عرفان بیدل عرفان است که انسان را با عالم ربوبیت و خداوندگاری پیوند می زند و از انسان موجود خدایی می آفریند. مسلمان مطلوب بیدل مسلمان قشری قالبی نیست. آنجا که می گوید نفس کافر را مسلمان کن، کمال این است و بس. اگر کسی ادعای مسلمانی دارد و ادعای بیگانه شدن و دوری جستن از کفر دارد، مهمترین کفر در وجود انسان می باشد. نفس کافر را مسلمان کن، کمال این است و بس. سحر چون باطل شود اعجاز پیدا می کند.
دوستان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. با شما عزیزان، من علیرضا جعفرانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجالی دیگر. بدرود عزیزان.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب گشا آمده ای؟ آمدی روشنی آغاز کنی، بر رخم پنجره ای باز کنی. بگشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل، تا به کنان برساند عطر پیرامن گل. چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود، نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو بیگانه بود. یا شب بارانی ما، بی خبر از شب بارانی ما، دیده بکشا دیده بکشا به چراغانی ما. یا دور از آن چشمه نوشند فرزانه به گوشم، همه افسانه بود. گر بود کوبه احزانان با خیال روخ جانا دل پری خانه بود
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
موج سرمای شدید از روسیه به آسیای مرکزی و تاجیکستان رسید. ساخت مسیرهای جاده‌ای محور دیدار مقامات تاجیک و بانک توسعه اسلامی. افزایش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان. و درخشش ارجنتینی ها در رویخط بهترین های سال 2022 فوتبال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی و دعوت میکنیم تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را بشنوید. برخی از کشورهای آسیای مرکزی روز سه‌شنبه 10 ژانویه با موج سرمای شدید روبرو شدند که طبق پیشبینی‌ها تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت. به گفته هواشناسان، هوای سرد از قسمت والگای روسیه منطقه وسیع در بخش اروپایی این کشور وارد آسیای مرکزی شده است. اداره هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که از روز سه‌شنبه تا 14 ژانویه در سراسر این کشور هوا سرد خواهد بود و انتظار بارش و برف و باران می رود. در دیداری وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و نماینده بانک توسعه اسلامی تعامل در زمینه اجرای پروژه های ساخت مسیرهای جاده گفتگو شد. وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان با نماینده بانک توسعه اسلامی در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار ضمن تمرکز بر همکاری در جهت بازسازی و ساخت جاده گلستان فرخار پنج دوستی تاکید شد که این مسیر در توسعه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان از نقش مهمی برخوردار است. در ادامه این دیدار همچنین با توجه به گسترش ظرفیت‌های حمل و نقل مسافران و محموله‌های تجارت در مناطق مرزی، تقویت بخش گردشگری، کاهش قیمت محصولات و خدمات حمل و نقلی بر اهمیت جاده تاکید گردید. وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان خاطر نشان کرد که جاده گلستان فرخار پنج دوستی بخشی از بزرگراه بین‌المللی است و شرایط خوبی را برای دسترسی به جاده های کشورهای خارجی فراهم می کند. گفتنیست طول این جاده 133 کیلومتر را تشکیل می دهد. با تغییر موازنه قدرت و تشدید فضای امنیتی در منطقه آسیا اقیانوسیه نگرانی ها افزایش یافته است. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
شلیک موشک‌های سطح به سطح، سامانه‌های راکتی دوربرد و موشک‌های تهاجمی دریایی جدید اینجا در استرالیا با هدف ارتقای امنیت ملی و تقویت بنیه نظامی.
ارتقای توان نظامی با افزایش بودجه 1 میلیارد دلاری شرایط را در برابر تهدیدات احتمالی به نفع استرالیا تغییر خواهد داد.
تسلیحاتی که با حرکت به سمت دکترین جدید نظامی و تغییر وضعیت نیروهای دفاعی موجب میشه ارتش این کشور از فواصل بسیار دورتر به دشمن فرضی حمله کنه و نیروهای متجاوز را از نزدیک شدن به خاک استرالیا باز بداره.
ارتش استرالیا در دنیای ناامن امروز باید به توانمندی‌های نظامی پیشرفته مجهز شود. استقرار سامان‌های موشکی دوربرد توان جلوگیری از درگیری و حفاظت از مرزهای آبی و خاکی را افزایش می‌دهد.
راهبردی دفاعی که به تازگی در ژاپن هم با افزایش بودجه کلان 60 میلیارد دلاری برای ارتقای توان دفاعی و برگزاری نخستین رزمایش نظامی این کشور در سال جدید میلادی در منطقه آموزشی ناروشینو این روزها خبرساز شده.
ژاپن هم در واکنش به رخدادهای جهانی تغییر موازنه قدرت نظیر نزاع اوکراین، تقابل چین و آمریکا و قدرت‌نمایی‌های هسته‌ای کره شمالی بودجه نظامیش رو از اختصاص 1% تولید ناخالص ملی به 2% افزایش داد تا با تقویت توان تسلیحاتی و رزمی آمادگی لازم رو برای مقابله با پیشامدهای تهدیدآمیز کسب کنه.
به همین منظور نخست وزیر ژاپن در آغاز سفر دوره‌ای خود به اروپا با اشاره به تشدید فضای امنیتی در منطقه شرق آسیا خواستار افزایش مشارکت امنیتی فرانسه و ژاپن و همکاری در حوزه تسلیحاتی شد. این در حالیه که همزمان با رسانه‌ای شدن تصمیم قطعی کره شمالی مبنی بر تولید جدیدترین موشک‌های قاره‌پیمای هسته‌ای برای مقابله با آمریکا و همپیمانانش در شرق آسیا، افزایش بودجه‌های نظامی با هدف ارتقای توان تسلیحاتی و دفاعی حالا بیش از پیش در کانون توجه بسیاری از سران کشورهای این منطقه قرار گرفته.
و اما صادرات برق تاجیکستان به کشورهای افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 حدود 10.7% افزایش یافت. مرکز آمار تاجیکستان اعلام کرد که صادرات برق این کشور به افغانستان و ازبکستان در 10 ماه سال 2022 نسبت به مدت همانند سال گذشته 10.7% افزایش داشته است. بر این اساس در دوره ژانویه تا اکتبر سال 2022 ارزش صادرات برق تاجیکستان به دو کشور در مجموع به 101 میلیون دلار رسید. یونان با اجرای 140 متر دیوار فلزی مرز زمینی با ترکیه را برای خروج غیرقانونی مهاجران بسته است. گزارشی در این باره از انقره.
ساخت حصار فلزی به طول 40 کیلومتر در گذرگاه مهاجرین به سمت اروپا، مرز ترکیه و یونان که اواسط سال 2021 به اتمام رسید. اما مقامات آتن این را کافی نمی‌دانند. وزیر حفاظت از شهروندان یونان می‌گوید برای جلوگیری از ورود مهاجرین به اروپا، طرح ساخت حصار فلزی به طول 140 کیلومتر دیگر در نوار مرزی با ترکیه آغاز شده است.
با اجرای این طرح عبور مهاجرین از مرز زمینی یونان و ترکیه غیر ممکن خواهد شد،
در حالی که مقامات ترکیه مدعی‌اند شمار مهاجرین غیر قانونی در این کشور با افزایش 149% نسبت به سال گذشته به 5 میلیون تن رسیده که بیش از 200,000 مهاجر دستگیر شدند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه از میزبانی مهاجرین به عنوان ابزار تهدید بر علیه اروپا بهره برده و بارها گفته است اگر اروپاییان به خواسته های ترکیه احترام نگذارند، ترکیه مرزها را برای گسیل مهاجرین به سمت اروپا باز خواهد کرد. مهاجرینی که اگر به دام پلیس بیفتند، ابتدا در 30 مرکز استرداد مهاجرین نگهداری و سپس به کشورهای خودشان بازگردانده می شود.
زندگی در اینجا بسیار سخته. پناهگاه ما همین چادر هاست. گرفتار شدیم.
اما این فقط روی خوش سکه است. وضعیت اسفبار مهاجرین غیرقانونی از زمانی آغاز می شود که جان خود و خانواده هایشان را به مخاطرات امواج خروشان مرزهای دریایی سپرده و یا در مرزهای زمینی با موانعی چون دیوار فلزی روبرو می شوند.
بر اساس بیانیه سازمان ملل، تنها در سال گذشته میلادی تقریبا 3500 مهاجر غیرقانونی در مرزهای دریایی منتهی به کشورهای اروپایی جان خود را از دست دادند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شرکت برق افغانستان برشنا که اکنون تحت مدیریت گروه طالبان است میگوید که برای حل بحران بی‌برقی در افغانستان قرارداد واردات برق با تاجیکستان را تمدید کرده است. برشنا روز سه‌شنبه در رشته تویتی گفته است که این قرارداد توسط ملا محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا و محمد عمر ایسازاده رئیس شرکت ملی برق تاجیکستان به امضا رسیده است. در هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرده بود که قرارداد واردات برق با کشور ازبکستان را نیز تمدید کرده است. پس از تمدید این قرارداد قطعی برق در کابل تا حدود کاهش یافته است. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته که برق به صورت مداوم قطع بود و شهروندان در شبان روز کمتر از 2 ساعت برق داشتند، صرف برق برای بسیاری از خانواده‌ها بیشتر از ماه‌های گذشته آمده است. این مسئله نشان می‌دهد که فساد در شرکت برشنا تحت کنترل گروه طالبان نیز ریشه عمیق دوانده است و این گروه پلیس صرفه برق را از شهروندان جمع‌آوری و حیف و میل می‌کند و بهای برق وارداتی را به کشورها در زمان مشخص آن پرداخت نمی‌کند. پارچه مستطیل بلند و بدون دوخت از 5000 سال پیش پوشش زنان شبه قاره هند بود و حالا در قرن 21 همچنان مد روز است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
پارچه این مستطیلی بلند و بدون دوخت از 5000 سال پیش پوشش زنان شبه قاره هند بود و حالا هم در قرن 21 میلادی همچنان مد روز است.
ساری اساس و ریشه فرهنگ ماست. بدون اون زیبایی هند کامل نیست.
هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و نپال کشورهایی هستند که دختران و زنانشان از این پوشش استفاده می‌کنند. ساری کلمه‌ای از زبان سانسکریت به معنای نوار پارچه است. ساری 3 تکه پارچه دارد. یکی نیمتنه پایین را می‌پوشاند، 2 تکه دیگر روی نیمتنه بالا و شانه و سر قرار می‌گیرند. این پارچه دوخته نشده بین 4.5 تا 9 متر طول دارد و ارزش 600 تا 1200 میلی متر است. ساری را به ده ها روش می پوشند و در مراسم رسمی و غیر رسمی از آن استفاده می کنند.
این لباس شیک و سنتی است با ظرافت ها و پوشش کاملش. به زنان وقار و ابهت می دهد. به نظر من برای ترویجان زنان کارمند یک روز در هفته در اداره ها از این پوشش استفاده کنند.
در چند دهه اخیر با توسعه صنعت مرسوجات در هند و افزایش نقش ها، طرح ها، شکل ها و رنگ های متنوع طبیعی و مصنوعی، این پوشش اولین لباس بین المللی هند شد.
دولت از گسترش این صنعت حمایت میکنه تا تولید کنندگان در سطح جهانی بازارهای جدیدی به دست بیارند.
شاید روزی برسد که زنان هندی ساری های متفاوتی بپوشند با طرح هایی که ابداع نشده و مدل هایی که هنوز ناشناخته هستند. ساری برای زنان هندی که بیش از هزاران سال از آن را بر تن می‌پوشند تنها یک پوشاک معمولی نیست، بلکه نمادی از غرور ملی و سفیران طراحی و صنایع دستی سنتی و پیشرفته این کشور به شمار می‌رود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همچنان با بخش خبرها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سخنگوی کرمل در اظهارات اعلان کرد که روسیه آماده است تا بحران اوکراین را از طریق مذاکره حل کند. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کاخ کرمل، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در حمایت از مذاکره مسکو کیف گفت روسیه همیشه برای حل مشکلات از طریق مذاکره آماده بود و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بارها این آمادگی را اعلام کرده است. سخنگوی کاخ کرمل افزود بدون شک دستیابی به هدفهایمان از طریق مسالمت آمیز سیاسی و دیپلماتی گزینه ارجح است. پسکوف در عین حال تاکید کرد در شرایطی که قانونهای اوکراین رئیس جمهور این کشور را از هر گونه تماس با روسیه منع می کند، در شرایطی که غربی ها آشکارا مجوزی به کیف در این زمینه نمی دهند، چشماندازی برای مذاکره وجود ندارد. وزارت دفاع اوکراین اعلان کرده است که مهمترین شرط کیف برای آغاز مذاکرات با مسکو خروج نیروهای آن از تمام خاک اوکراین است. با این حال مسکو تاکید دارد که تنها بر شرط خود و بر عقل سلیم برای انجام مذاکرات تمرکز میکند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم شما میکنیم. بهترین های سال 2022 فوتبال از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار اعلام شد. درخشش ارجنتینی ها در سال 2022 پایان ندارد و پس از قهرمانی در جام جهانی اکنون اعضای این تیم عنوان های دیگری را هم از آن خود کردند. گزارش در این زمینه همینک پیشکش شما می شود.
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فهرست بهترین های سال 2022 رو اعلام کرد که فوق ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن در دو بخش بهترین بازیساز و بهترین بازیکن این جایزه رو به خودش اختصاص داد. لیونل مسی پیش از این 4 مرتبه جایزه بهترین بازیساز رو به خودش اختصاص داده بود. مسی حالا از ژاوی هرناندز که پیش از این 4 بار این عنوان رو به دست آورده بود عبور کرد و به تنهایی رکورددار بازیساز برتر سال به حساب میاد. این جایزه سومین جایزه ای که لیونل مسی از این فدراسیون در سال 2022 دریافت میکنه، اون هم پس از جایزه بهترین بازیکن سال و بهترین گلزن سال در بازی‌های ملی. همچنین مسی با توجه به آرای 90 روزنامه‌نگار و کارشناس فوتبال با امتیاز 275 بالاتر از بازیکنانی چون کیلیان امباپه و کریم بنزما به عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2022 انتخاب شد. لیونل مسی در سالی که گذشت با تیم ملی آرژانتین موفق به کسب قهرمانی در جام جهانی قطر شد و بهترین بازیکن این تورنمنت هم بود. مسی در سال 2022 51 بازی برای آرژانتین و پی اس جی انجام داد که در اون 35 گل زد و 30 پاس گل داد که حاصل اون یک جام جهانی، یک فینال سیما، یک لیگ فرانسه، یک سوپرکاپ فرانسه است. همچنین فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار در ادامه انتخاب بهترین های سال از برترین مربی سال 2022 نیز پرده برداشت. لیونل اسکارونی سرمربی تیم ملی آرژانتین که تونست این تیم رو به مقام قهرمانی برسونه با اختلاف عنوان برترین مربی سال رو از آن خود کرد. این فدراسیون آنجلوتی مربی ایتالیایی رئال مادرید رو به عنوان بهترین سرمربی سال 2022 معرفی کرد. جایزه بهترین دروازه‌بان هم به تیبو کورتوا سنگربان بلژیکی رئال مادرید رسید. جود ولینگام هافک 19 ساله انگلیسی دورتموند هم از نگاه این فدراسیون به عنوان برترین بازیکن جوان جهان انتخاب شد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور باشگاه‌ها در لیگ‌های حرفه‌ای کشورهایشان و لیگ قهرمانانی قاره کهن را مشروط به کسب مجوز حرفه‌ای کرده است. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
حرفه‌ای یکی از الزامات AFC برای باشگاه‌ها به منظور حضور در لیگ‌های حرفه‌ای کشورشون و همینطور لیگ قهرمانان آسیا است. معیار ورزشی، ساختاری، اداری و پرسنلی، مالی و حقوقی 5 معیار کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دریافت مجوز حرفه‌ایه. این 5 معیار به 600 آیتم جداگانه تقسیم میشه که در آیین‌نامه جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا به تازگی منتشر شده. از ورزشگاه اختصاصی و زمین تمرین استاندارد تا تیم‌های پایه و بانوان بخش کوچکی از این آیین‌نامه است. هرچند موارد دیگری همچون مالکیت تیم‌ها و نداشتن پرونده‌های حقوقی بین‌المللی هم از جمله آیتم‌های اصلی محسوب میشه و بدهی‌های خارجی و داخلی و حکم‌های صادره علیه باشگاه‌ها که منجر به بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی میشه هم بدیهی‌ترین آیتم. در شرایط فعلی پنجره نقل و انتقالاتی 12 باشگاه لیگ برتری ایران به علت بدهی بسته است و این در حالیه که برخی باشگاه‌های مدعی حضور در لیگ قهرمانان در معیارهای اصلی هم مشکل دارند. با این شرایط آیا مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های کشورمون صادر میشه یا باز هم باید لیگ قهرمانان رو از صفحه تلویزیون تماشا کنه؟
مرحله 1/16 پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران با 6 دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد. گزارش این موضوع را هم با هم می‌شنویم.
بلسیانی، محمد عمری و
در نخستین روز از بازی‌های مرحله 1/16 نهایی و در مهمترین دیدار، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم دست اولی ون پارس اصفهان رفت. نیمه اول این بازی با برتری 1-0 ون پارس همراه بود. در نیمه دوم ابتدا پرسپولیس بازی رو به تساوی کشون، اما باز هم ون پارس پیش افتاد و در ادامه پرسپولیس یک بار دیگه نتیجه رو به تساوی کشون و کار به وقت‌های اضافی کشید. با وجود اینکه سرخپوشان میتونستن با ضربه پنالتی به برتری برسن، این فرصت رو از دست دادن و کار به ضربات پنالتی کشید. بیرانوند دو ضربه پنالتی ون پارسی ها رو مهار کرد و سرخپوشان با برتری 4-1 در ضربات پنالتی راهی مرحله 1/8 نهایی شدند.
بالا بازی کردیم و تونستیم پرسپولیس تو محوطه نگه داریم، نیاد خیلی بالا بیرزن رو سرمون و خدا رو شکر نتیجه هم دوبار افتادیم جلو، ولی خب افتاد 120 دقیقه و متاسفانه نشد نتیجه لازم رو بگیریم.
تیمای اینجوری که جام حذفی میان شاید هر 10 سال یه بار شانسی نداشته باشن که دیده بشن و الان توی تایمی بود که به هر حال بازی جابجایی بازیکن‌ها بود و خب مسلماً از تاکتیک‌های انفرادی بازیکن‌های حریف گفتم سورپرایز نشیم که همینجوری هم شد که اومدن دوتا گل ما زدن بازی رو بردن به پنالتی‌ها.
پرسپولیسیا تا کنون 6 بار قهرمان جام حذفی شدن. باید دید اونا میتونن برای هفتمین بار جام رو بالای سر ببرن یا خیر. در بازی‌های دیگه گلگهر سیجان در مساف با مس شهر بابک پس از تساوی 1-1 در وقت‌های معمول در وقت‌های اضافی با برتری 2-1 راهی مرحله بعد شد. هوادار با یک گل از سد چادر ملوی اردکان گذشت. آلومینیوم عراق در وقت‌های اضافی 3-2 از سد آریو اسلام شهر گذشت و صعود کرد. تیم‌های بعثت کرمانشاه و نود و ارومیه در وقت‌های اصلی و اضافی 1-1 مساوی شدند و در ضربات پنالتی این نود ارومیه بود که 7-6 پیروز شد و به دور بعد رفت. در آخرین بازی هم فولاد خوزستان 2-0 خوش طلایی ساور رو برد. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
و گارت بیل، یکی از معروفترین فوتبالیستان دنیا که در تیم ریال مادرید نیز بازی کرده است، با انتشار بیانیه از بازی‌های ملی و باشگاهی خداحافظی کرد. با گزارش در این باره توجه کنید.
گارت بیل، ستاره تیم ملی ویلز که روزهای تلخ و شیرین بسیاری رو در مستطیل سبز پشت سر گذاشت، پس از پایان تراژیک در جام جهانی 2022 و در حالی که پیش از این وعده خداحافظی رو داده بود، در نهایت پیش از 34 سالگی کفش‌هایش را آویخت. دوران حرفه‌ای این بازیکن از ساوثهمپتون در لیگ برتر انگلیس آغاز شد و سال 2007 تاتنهام این بازیکن رو شکار کرد و پس از انجام بازی‌های درخشان در ترکیب اسپرز و تغییر پست به شیوه هجومی‌تر، با انتقالی به ارزش 100 میلیون یورو راهی رئال کهکشانی شد و در رئال به همراه رونالدو و بنزما یکی از مخوف‌ترین مثلث‌های تاریخ فوتبال اروپا رو رقم زد. اما روزهای خوش این بازیکن که گل‌های سرنوشت‌سازی مثل برگردون فینال اروپا مقابل لیورپول خیلی زود به فراموشی سپرده شد و حاشیه‌ها و مصونیت‌های مصلحتی باعث شد که زیدان قید این ستاره رو بزنه و چندی بعد قرضی دوباره به تاتنهام ایستگاه ظهورش برگرده. بیل که خودش رو به خواب زده، در مقطعی با پیراهن سفید تاتنهام چشم باز کرد و اندکی درخشید، اما در پایان قرارداد قرضیش اسپرز او رو نخواست و با ترک همیشگی رئال به لس آنجلس گالکسی آمریکا پیوست. اون در MLS هم کارایی لازم رو نداشت و تنها 2 مرتبه از 12 بازی که برای این تیم آمریکایی انجام داد به زمین رفت.
پایان بخش خبری و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری میشنوید درباره تحولات عربستان.
در ادامه خشونت عربستان سعودی علیه زنان، 35 زن فعال سعودی به 11 سال زندان محکوم شدند. عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که سیاه‌ترین کارنامه را در بخش حقوق زنان دارد. با بر اساس شاخص زنان صلح و امنیت در سال 2019 عربستان سعودی در پایان ترین رتبه در جهان قرار دارد. بر اساس این شاخص با وجود افزایش سریع نرخ تحصیل زنان و بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی، مشارکت زنان در بازار کار همچنان بسیار کم است. محمد بن سلمان در سالهای گذشته برخی اقدامات در حوزه زنان انجام داد، اما این اقدامات بیشتر ابزارگرایانه بود. اصلاحاتی که انجام شد شامل مجوز شرکت در کنسرت و استادیوم و همچنین مجوز رفتن تنهایی به سفر بود، حقوقی که در کشورهای دیگر از دهه‌های قبل به زنان داده شده بود. محمد بن سلمان برای اصلاحات سر و صداهای زیادی ایجاد کرد، اما این تنها پوسته ظاهری اصلاحات بود و خشونت علیه زنان به صورت ساختاری و هدفمند ادامه دارد. رژیم آل سعود صدور احکام ظالمانه علیه فعالان زن سعودی را در سالهای گذشته تشدید کرده است. لینا هزلون رئیس روابط عمومی و نظارت بر سازمان حقوق بشر قسط مستقر در لندن با تاکید بر این که سیستم سرکوبی همچنین در عربستان سعودی پا بر جا است گفت: توصیه حقوق زنان در سالهای گذشته که آنچه زنان سعودی واقعا میخواهند نزدیک هم نشده است. ما میخواهیم بدون ترس در عربستان زندگی کنیم و بتوانیم حقوق خود را مطالبه کنیم. این اظهار نظر گویای این است که همچنان زنان عربستانی در محیط پر از ترس و اضطراب زندگی میکنند و ساختار عربستان برای زنان خشونت آمیز است. اگرچه محمد بن سلمان به دنبال اصلاحات به نفع زنان سعودی بود، اما سرکوبی سیاسی دروغ و فریب ولیعهد را که تنها در تلاش برای نزدیک شدن به جامعه غربی است اثبات کرد. سرکوب مدافعان برجسته حقوق زنان در کشور در سال 2018 گسترش یافت، چرا که خواستار پایان دادن به سیستم سرپرستی مردان بودند. به عبارت دیگر، اگرچه آزادی های محدود و اولیه به زنان عربستان داده شد، اما مدافعان حقوق زنان همچنان سرکوب می شوند. آمار دقیق در خصوص زنان بازداشت شده به اتهام ابراز عقیده وجود ندارد، اما مطابق برخی گزارش ها دست کم 100 زن به این اتهام در زندان هستند. با وجود ادعاهایی که در زمینه تغییر وضعیت زنان عربستان وجود دارد، اما زنان عربستانی همچنان از داشتن حقوق سیاسی محروم هستند. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر نیز ادعای عربستان در خصوص تغییر برخورد با زنان و بهبود وضعیت حقوق آنها و ادعای حمایت از آزادی را رد و تأکید کرد که این ادعاها با اسناد و واقعیت‌های میدانی در تناقض است. نکته حائز اهمیت این است که عربستان سعودی با وجود داشتن کارنامه سیاه حقوق بشری بخصوص در حوزه زنان، مدعی حمایت از حقوق زنان در کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که زنان در جمهوری اسلامی ایران از بالاترین سطح حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. موج سرمای شدید از روسیه به آسیای مرکزی و تاجیکستان رسید. ساخت مسیرهای جاده‌ای محور دیدار مقامات تاجیک و بانک توسعه اسلامی. افزایش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان. بعد درخشش ارجنتینی ها در رویخط بهترین های سال 2022 فوتبال. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
من سرگشته نداشت
فتنه انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود. یا جهان می شد و در آرزوی روی تو بود، که از جهان می شد و